تو چی شرمنده شدم، من زی لطفی ازلی تو چی شرمنده شدم، مهرفزای دلی من تو شرمنده نیی، رشته مهر تو را بافتم از صدق و صفا، رشته مهر تو را بافتم از صدق و صفا، رشته مهر و از من تو دیگر کنده نیی، رشته مهر و از من تو دیگر کنده نیی، تو بیا تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نیی، تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نیی. خوبی محبوبی عزیزی دلی و گنده نیی، رشته مهر تو را بافتم از صدق و صفا، رشته مهر تو را بافتم از صدق و صفا، رشته مهر و از من تو دیگر کنده نیی، رشته مهر و از من تو دیگر کنده نیی، تو بیا تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نیی، تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نیی، من بجز عشق نجستم زی تو چیزی دیگره، بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نیی، تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نیی، تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نیی، تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نیی، تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نیی.
بنابر گزارش ها زلزله 5.9 درجه منطقه ترکی ولایت آذربایجان شرقی ایران را تکان داده است. با گزارش ایرنا خبرگزاری دولتی ایران، زمین لرزه ساعت 2:17 شب جمعه رخ داده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری‌زاده بشنوید. منطقه ترک یکی از ناحیه های ولایت آذربایجان شرقی است. مرکز زلزله شناسی دانشگاه تهران گفته است این زمین لرزه با علاوه آذربایجان شرقی، ولایت های آذربایجان غربی، گیلان، زنجان و اردبیل را هم تکان داده است. مقامات ایران گفتند که تا به حال 6 نفر جان خود را از دست دادند و 332 نفر هم زخمی شدند. مقامات گفتند که امکان دارد شماره هلاک شدگان و زخمیان افزایش یابد. مسئولان در ولایت آذربایجان شرقی گفتند که بر اثر زلزله 2 مورد سوختار و در چند مورد ریزش دیوار گزاری شده است. بر اثر این حادثه صدها منزل فرو رفته و ریزش کوه‌ها در جاده ها گزاری شده است. حسن نوری، معاون رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده ایران، در رابطه با این رویداد گفت:
بله، متاسفانه در زلزله‌ای که ساعت 2:17 دقیقه امروز صبح اتفاق افتاد، ما 5 نفر از هموطنان رو از دست دادیم و در مجموع 332 مصدوم داشتیم که البته 310 نفر از این عزیزان به صورت سرپایی تأخیر شدن و در حال حاضر 22 نفر در مرکز درمانی بستری هستند.
علاوه بر اینها گزارش شده است که چند پس لرزه قوی نیز بعد از زمین لرزه اصلی ثبت شده است که قوه یکی از آنها حدی اقل 4 درجه بوده است. رئیس ولایت آذربایجان شرقی صبح جمعه گفت از 80 دهه منطقه زلزله زده تا کنون 65 دهه ارزیابی شده است. محمد رضا پور محمدی افزوده است که حدی اقل 400 خانه استقامتی آسیب دیدند. مرتضی سلیمی، رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر گفته است هیچ دهه 100% تخریب نشده است و خسارات در روستاها نسبت به نزدیکی مرکز زلزله فرق میکند. با گزارش خبرگزاری مهر، این زمین لرزه به مدت 10 ثانیه ادامه کرد و شدت آن باعث ترس و وحشت مردم در ولایت های آذربایجان شرقی، گیلان و اردبیل شد. این زلزله در ولایت های آذربایجان غربی و زنجان و قزوین هم احساس شد. مقامات در ولایت آذربایجان شرقی گفتند که بیمارستان ها در این ولایت در حال آماده باش قرار گرفته اند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
در تاجیکستان از 90مین سالگرد تأسیس تئاتر در کشور تجلیل کردند. صاحب نظران میگویند تئاتر تاجیک در این مدت مرحله های گوناگون را گذشته، فعلا با مشکلات فراوان روبرو است. نبودن صحنه های جالب و دیدنی، معاش کمی هنرمندان، سنسور این نانوشته با موضوع های سیاسی و کم بودن تماشابینان از مشکل آنها گفته می شود. ولی مقامات همیشه گفتند که تئاتر بخش مهمی فرهنگ است و آنها برای رشد آن تمامی تلاش خود را کردند. جزئیات این موضوع را من امیردین علیموف برایتان پیشنهاد میکنم. مراسم تجلیل از 90 سالگی تئاتر تاجیک شام 7 نوامبر در بنای تئاتر به نام لاهوتی در دوشنبه برگزار شد. در آن هنرپیشگان، مقامات رسمی و فرهنگ شناسان اشتراک کردند. ارتک قادر، هنرمند مردمی تاجیکستان، روز پنجشنبه گفت مرحله نخستین پیدا شدن تئاتر از برنامه‌های تبلیغاتی عبارت بود و افزود تدریجا بعد تئاتر چهره‌های سرشناس فرهنگی تاجیک با مانند غنی عبدالله و ابوالقاسم لاهوتی پیوستند و نمایشنامه‌های تئاترهای تاجیک از محتوای جالب سرشار شد و افزود
وقتی که حالا استاد لاهوتی در حیات بودند سال 1933 این تئاتر را به نام استاد لاهوتی گذاشتند. حالا در قید حیات بودند و خودشان مثل اینکه اولین مدیر بخش ادبی تئاتر برای این تئاتر که ژانر سخن است، یعنی وجود زنده است، اینجا بیشتر سخن نقش بسیار کلیدی میبازد.
ارتک قادر میگوید رهبران نخستین تئاتر به نام لاهوتی توانستند از هواسکاران جوان هنرمندان قوی را به مانند محمد جان قاسموف، اصل برهانوف، صوفیه تویبوی و بعدا خیر نظر و تربیت کنند. گلسره عبدالله و هنرمند تئاتر جوانان به نام محمود جان واحدوف در پاسخ به این سوال که آیا تئاتر تاجیک در 90 سال فعالیتش رسالت خود را به درستی اجرا کرده توانست یا نه گفت:
بیشتر در حقیقت صنعت وجود داشت، هنر بلند بود، در حقیقت تئاترها، سینما، تلویزیون با تمام هستیش هنرنمایی میکردند، پیشرو بود، نمایان بود، مشهور بود. ولی امروز صد افسوس که ما نه این که به پیش رفته ایستاده ایم، ما 10 قدم به پیش رفته ایستاده باشیم 100 قدم به عقب.
سالها باز این سوال مطرح است که چرا ساکنان و بخصوص در شهرها کمتر به تئاتر می روند؟ جوابها گوناگونند. هنرمندان و ساکنان برای به این حالت رسانیدن تئاتر یک دیگر را عیبدار می کنند. یکی از ذوق پست بیننده شکایت دارد، دیگری از نمایشنامه های کهنه. مهناز عبدالله و ساکن 25 ساله دوشنبه می گوید چند سال پیش به تماشای نمایشنامه به تئاتر به نام لاهوتی رفته. تا جای پشیمان شده است و طول این سالها از تماشای نمایشنامه ها در تئاترها خودداری می‌ورزد. با باور وی، هنرمندان نقش ها را صمیمی و طبیعی اجرا نمی کنند. اما نسل بزرگسال دوشنبه به این نظرند که در هر صورت تماشای نمایشنامه ها در تئاترها به انسان خوشحالی می باشد. در مجموع در تاجیکستان 18 تئاتر کسبی و 10 تئاتر خلقی در جماعت و شهرک و ناحیه ها فعالیت داشته، به قول مقامات توجه مردم به تئاتر نسبت به سالهای پیش اندک بیشتر گردیده است. بعضی کارشناسان میگویند اکثر تئاترهای تاجیکستان خودکفا نیستند و در موقع دولتی یا نیمه رسمی فعالیت میکنند. آنها از نظر مالی دست نگرند و برای به صحنه گذاشتن نمایشنامه به سرمایه گذاری احتیاج دارند. تاکنون درباره فروش مجبوری بلیت ها و آوردن خوانندگان مکتب های میانه به تئاترها نیز بارها در رسانه ها خبر نشر شده بود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ورزشکاران تاجیک در قهرمانی سمبوی جهان که 8 نوامبر در شهر چونجوی کره جنوبی آغاز یافت شرکت دارند. 8 دسته منتخب نورسان به دور چاریک نهایی قهرمانی جهان میان فوتبال بازان تا 17 ساله که در برزیلیا جریان دارد راه پیدا کرد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش میکنم. ورزشکاران تاجیک در قهرمانی سامبوی جهان که روز جمعه 8 نوامبر در شهر چونجوی کره جنوبی شروع شد شرکت دارند. باید دسته منتخب کشور 9 گوشتگیر داخل است که در بین آنها قهرمان و جایزه داران مسابقات پیشین خوشقدم خسرو و اکمل الدین کریموف اوید و سامبوی ورزشی، اینچنین سربان لطیپوف اوید و سامبوی رزمی هستند. در روز اول مسابقه 3 گوشتگیر تاجیک وارد رقابت ها شده به مدال ماند. در سبقت سامبوی ورزشی ظفر اولیمشویف که در وزن تا 90 کیلو بر رقیبانش از آوستریا، ارمنستان و هلند غالب آمد، در دورهای بعدی از ورزشکاران گرجستان و ازبکستان مغلوب گشت. دو پهلوان دیگر تاجیک پرویز دودوف اوید به سامبوی ورزشی در وزن تا 68 کیلو و جمشید عمروف اوید به سامبوی رزمی در وزن تا 57 کیلو در دور اول ناکام شدند. در دو روز دیگری قهرمانی سامبوی جهان باز 6 گوشتگیری تاجیک برای مدال ها مبارزه خواهند برد. اکمل الدین کریموف، پهلوان معروف تاجیک، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در چمپیونات جهان بین بزرگسالان دو دفعه سزاوار جای دوم شدم و دو دفعه سزاوار جای سوم و آرزو دارم در چمپیونات جهان قهرمانی جهان میانی کلان سالان شوم.
در قهرمانی سامبوی جهان در کره جنوبی ورزشکاران بیش از 70 کشور عالم برای 27 مجموعه مدال ها میان مردان و زنان تا روز یکشنبه 10 نوامبر مبارزه میبرند. خبر دیگر، 8 دسته منتخب نورسان کره جنوبی، هلند، مکزیک، اسپانیا، برزیلیا، فرانسه، ایتالیا و پاراگوای به دور چهاریک نهایی قهرمانی جهان 2019 میان فوتبال بازان تا 17 ساله که در برزیلیا جریان دارد راه پیدا کردند. در هشتک فینال کره جنوبی بر انگولا با حساب 1-0، هلند بر نیجریه با حساب 3-1، مکزیک بر ژاپن با حساب 2-0، اسپانیا بر سنگال با حساب 2-1، برزیلیا بر چیلی با حساب 3-2، فرانسه بر استرالیا با حساب 4-0، ایتالیا بر اکوادور با حساب 1-0 و پاراگوای بر آرژانتینا با حساب 3-2 پیروز شدند. به این ترتیب در دور چهاریک نهایی روز یکشنبه 10 نوامبر هلند با پاراگوای و کره جنوبی با مکزیک، روز دوشنبه 11 نوامبر اسپانیا با فرانسه و ایتالیا با برزیلیا رقابت میکنند. یادآور می شوم دسته منتخب نورسانی فوتبال تاجیکستان که در قهرمانی جهان در برزیلیا در گروه ای با 3 امتیاز در جای سوم قرار گرفت، از حق شرکت در دوره هشتک نهایی محروم گشت. فوتبال بازان نورسی تاجیک بر منتخب نورسانی کامرون غالب آمده، از دسته های اسپانیا و آرژانتینا شکست خوردند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما سم پارکر، یک پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلمات قرض چین میباشد. این پژوهشگر آمریکایی میگوید تاجیکستان در برابر قرضهای هنگفت چین باید احتیاط کار باشد و اندیشه کند که به کدام راه میرود. راهی که به گفته سم پارکر در صورت بی احتیاطی میتواند ذخیرهای طبیعی تاجیکستان را در اختیار چین قرار دهد. صحبت ما با سم پارکر، مؤلف نظریه دیپلمات قرضهای چینی، در شهر دوشنبه برگزار شد.
سوال یکمی من از شما این است که محترم جناب پارکر، شما را بنیادگذار نظریه یا کانسپت دیپلمات قرضهای چینی می شمارند و ایده اساسی این نظریه آن است که دولت چین با دادن قرضهای بزرگ به کشورهای نیازمند نفوذ خود را بر آنها چیره می کند، یعنی این قرضها با هدفهای معین داده می شوند، درست است؟ و دلیل های این عقیده شما چیست؟
تشکر برای سوال. بله، دیپلماتیای قرض موضوع است که من تحقیق میکنم و چنین معنی دارد که چین به کشورهای تریلیون ها دلار وام وعده میدهد که آن را برگردانیدن نمیتوانند و این قرض ها درآمد و ارزش های نو به وجود نمیارند. حتمی نیست که مقصد به دامی سرمایه گذاری های بد افتادن این کشورها باشد. مقصد چین آن است که این سرمایه ها را برگرداند، درآمد اقتصادی گیرد که برای چین خوب است. اما همچنان باید در نظر گیریم طرح‌هایی هستند که چین راه‌ها یا نیروگاه‌هایی می‌سازد که به اندازه کافی درآمد نمی‌آورند تا قرض پرداخته شود. آنگاه چین ذخیره‌های طلا را می‌خواهد یا حمایت آن کشورها را در مسئله‌های معین در سازمان ملل. یعنی معنی دیپلماتیای قرض این است که چین سرمایه می‌دهد ولی آن را پس گرفتن نمی‌تواند. یعنی چین راضی است که قرض یا با پول برگردانیده شود یا با وسیله‌های دیگر.
That's great for China. It makes its money back, but if the project does not turn out well, it will look to be repaid in other means.
می شود گفت که قرض‌های چین دامی هستند که کشورها وقتی به آن می‌افتند مجبور می‌شوند که منفعت‌های سیاسی و امنیتی و حتی حربی چین را احترام کنند.
من
فکر نمی کنم که این هدف عمدی چین است تا چنین کشورها را گرفتار کند، اما قطع نظر از هدف نتیجه کار عینی همین می شود. یعنی باز می گویم چین عمدن طرح‌هایی را می سازد که با سرمایه گذاری بد کشورها را به دام افتاند، اما غالبا همین گونه نتیجه حاصل می شود که این کشورها به دام می افتند و در عوض آنها مجبور می شوند از موضع گیری چین در مسئله های هنگ کنگ، تایوان یا برخورد با اویغور حمایت کنند. برای نمونه یک شماره از کشورها فشار چین را به اویغورها محکوم کردند ولی برخی دیگر آن را درست شمردند. یا کشورهای از موضع گیری چین که هنگ کنگ و تایوان بخشی از آنند حمایت میکنند. این هم یک نوع گردانیدن وام است یا راههای دیگری باز پرداخت قرض های چین را جستجو کنند. برای نمونه ذخیره هایشان را در عوض بنیادین روگاه به چین بدهند.
نظر شما از زمان رسانه شدنش است در سال 2018 به مخالفت ها نیز دوچار گشت و از جمله کارشناسان مثل حسین عسکری و یسان راست گفتند که این یک واهمه است و دلیل هایش انتخابی بوده. در اصل چین به کشورهای کم بضاعت کمک میکند و در نهایت برنامه های آن به منفعت رشد اقتصاد جهانند. شما در پاسخ آنها چی میگویید؟
پاسخی من این خواهد بود که پس از رسانه شدن نظریه من در ماه می سال 2018 پاکستان، میانمار، مالدیو، مالایزیا و کنیا از طرح‌های میلیارد دلاری چین دست کشیدند. برخی از گفت و شنید ها قطع شدند، زیرا آنها درک کردند که این قرض ها برای بازگرداندن خیلی بزرگ و سنگینند. خود چین نیز این را درک نمود و در فرم یک کمربند یک راه که ماه اپریل امسال برگزار شد، رئیس جمهوری چین سی جین پینگ گفت طرح ها باید از جهت سرمایه گذاری اجرا شونده باشند، سبزتر باشند و نگرانی های محلی را به نظر گیرند. یعنی صفت قرض ها باید خوبتر باشد و آنها همچنان برای رشد اقتصاد کشور قرض گیرنده روانه شوند. باید کارگران محلی در آنها بیشتر کار کنند و باز پرداخت قرض ها باید آسان‌تر باشد.
نمونه های در جهان هست که سایه سیاسی قرضهای چین و سوء استفاده چین را از حال کشورهای قرض گیرنده نشان دهد.
یکی از کشورهایی که می توانیم درباره این چیز گوییم شریلانکا می باشد. یکی از طرحهایی که چین مبلغ گذاری کرده است فرودگاه است. فرودگاهی که در شریلانکا ساخته شده است، افسوس کسی آن را استفاده نمی برد، یعنی خالی است و کسی از آن استفاده نمی کند. یا بندر هامبرتوتا در شریلانکا که چین برای ساختن آن میلیارد دلار قرض داده است. اما خود شریلانکا به علت آن که قرض به طور مخصوص ساخته شده بود و هم فساد و رشوه به آن تأثیر داشت، قرض را به چین برگرداندن نتوانست. بالاخره چین این بنده را برای 99 سال تحت استفاده خودش قرار داد. این هم به خاطر آن که شریلانکا قرضش را برگرداندن نتوانست. در این رابطه آمریکا و هندوستان اظهار نگرانی کردند.
قرض و کمک های مالیوی چین به تاجیکستان نیز سال تا سال بالا می رود و به 3 میلیارد نزدیک می شود، ولی مقامات تاجیکستان می گویند این قرض ها به رشد کشور مساعدت کردند و تاجیکستان یگانه کشوری نیست که از قرض های چین استفاده می کند.
Yes, it does provide some assistance, but the question is at what cost?
بله، تا یک اندازه واقعا برای رشد مساعدت میکنند، ولی پیامد یا ارزشش چقدر است؟ یکی از مرکزهای مستقل پژوهش جهانی، مرکز رشد جهانی درباره همه کشورهایی که از چین قرض میگیرند گزارش داد و 8 کشور را معین کرده است که بیش از همه از چین پول گرفته، خیلی وابسته قرضهای چین شدند. یکی از این 8 کشور تاجیکستان است. انتظاری های مرکز رشد جهانی این است که تا سال 2024 قرض تاجیکستان باز هم به اندازه جدی زیادتر می شود. قرضهایی که به تاجیکستان داده شدند باید برگردانده شوند. اگر تاجیکستان سری وقت این قرض ها را بازگردانده نتواند، مثل که ما می دانیم استخراج چندین کان های طلا و نقره به چین داده شدند، همین نمونه به عادت تبدیل خواهد یافت. در نتیجه فایده این ذخیره ها نه به تاجیکستان بلکه به چین می رسد، حالان که این ذخیره ها شاید خیلی بزرگتر از قرض ها باشند و باید به مملکت و مردم تاجیکستان خدمتی دراز مدت کنند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. همصحبت امروزه ما سیم پارکر، پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلمات قرضهای چینی میباشد. صحبت را ادامه میدهیم.
در عوض قرضهای خود چین کانهای طلای تاجیکستان را گرفت. قریب همه برنامه های آن از امتیازهای زیاد به مثل آزاد بودن از انداز، پرداختهای گمرکی و دیگر مجبوریت ها برخوردارند، ولی از سوی دیگر خود تاجیکستان قادر نیست استخراج و کارکرد طلا یا نقره را براه ماند. پس باید در چنین شرایط تاجیکستان چیکار کند؟
در خود نظریه دیپلماتیک قرضهای چینی من این مسئله را روشن ساختم، به خاطر آنکه آن کشورهایی که از چین قرض میگیرند خیلی دیر اعتراف میکنند که چیکار کردند. بعد از آنکه خیلی دیر شد، آنها اعتراف و درک میکنند که برای وضع قرضهای چین چقدر بایگری خود را از دست دادند. برمیگردیم به همون فرومی که ماه اپریل امسال گذشت. چین در عموم درک کرده است که نظارت قرضهایی که داده می شود باید بهتر باشد. یعنی چین باید بیند که قرضها را به کدام مقصد داده است. همچنین باید درک کنند که این پولها چگونه صرف شده، باز چگونه و کی برمیگردند. تاجیکستان وقتی این قرضها را میگیرد باید خیلی موازی باشد و اهمیت دهد که پولهای چین را برای چی استفاده می کند. در گذشته ما می دانیم آن پولهایی که از چین گرفته شد موافق مقصد استفاده نشد. ضرور نیست که تئاتر از حساب قرضهای چین ساخته شود. پولهایی که از طرف تاجیکستان از چین گرفته شد برای بنای حکومت و پارلمان، پرچم و تئاتر صرف شدند. تاجیکستان را ضرور است که موضع باشد که قرضش را برای چی استفاده می برد. در استفاده و صرف قرض باید شفافیت وجود داشته باشد.
Prioritize what are the most important projects. Some of the money China has loaned has gone to building a new parliament building, building a theater, building a museum.
در مورد تاجیکستان این هم هست که چرا آمریکا یا کشورهای اروپا به اقتصاد آن سرمایه گذاری ناچیز دارند، که طبعا جای را برای میلیاردهای چین باز میکند. مگر چنین نیست؟
شما درست گفتید و ما امروز میبینیم که کشورهای مثل تاجیکستان برای رشد انفراساختار با سرمایه گذاری نیاز دارند، اما کشورهای غربی در کشورهای مثل تاجیکستان سرمایه گذاری زیاد ندارند. باید تاجیکستان ببیند که فرصت بهترین سرمایه گذاری کدام است، نه هر طرح بد یا آسیب پذیر می باشد. کشورها یک و یک بار سرمایه گذاری کلان را می گیرند، اما دادن این پول برای آنها مشکل می شود. وقتی آنها پول کلان را می گیرند و دادن پول مشکل می شود، بعد چی شروع می شود؟ این گونه کشورها کانهای خودشان را به اختیار این یا آن کشور سرمایه گذار می دهند. برای همین باید این خیلی نشود و قبل از گرفتن قرض باید آنها درست تحلیل کنند که در دورنما چگونه این پول را به کشور سرمایه گذار برمیگردانند.
خلاصه شما چیست؟ تاجیکستان با ادامه این راه در مورد قرضهای هنگفت چین در آینده به چه حال روبرو شده میتواند؟
من فکر میکنم که حالا هم سری وقت است که تاجیکستان یک بار دیگر فکر کند که در کدام راه است. بعضی از لایحه ها را حتی میتواند متوقف سازد. اگر تاجیکستان به این راه ادامه دادن گیرد، برای اقتصاد کشور واقعا ضرر می شود. ما گفته می توانیم که دوام دادن این راه چی معنی دارد. محتوای این سازشنامه ها دادن کن های یا ذخیره های مینرالی که تاجیکستان دارد می باشد. از سازشنامه هایی که به امضا رسانده می شوند، فایده ای که تاجیکستان باید به اقتصاد خود آورد، این سود و فایده نه به اقتصاد تاجیکستان بلکه به چین می رود. تاجیکستان باید تحلیل کند کدام طرح ها را به امضا رساند و شرط و شرایط سازشنامه ها باید روشن باشند. این باید برای اقتصاد تاجیکستان و برای مردم تاجیکستان نفع آورد.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. من مولا رجب یوسفی مؤلف و تهیه کننده برنامه تا نشرهای منبعده شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاکی کوی تو باشم، که خاکی کوی تو باشم.
در آن نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاکی کوی تو باشم.
که خاکی کوی تو باشم. صبح قیامت که سرزی خود برارم، با وقتی صبح قیامت که سرزی خود برارم، با گفتگوی تو خیزم، با جستجوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاکی کوی تو باشم، که خاکی کوی تو باشم.
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاکی کوی تو باشم،
که خاکی کوی تو باشم. حدیثی رفزه نگویم گلی بهش نبویم، حدیثی رفزه نگویم گلی بهش نبویم، جمالی هور نجویم سوی تو باشم، در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان.